ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 18 دی ماه 1397 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2019 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از ارائه و گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و میشنویم مشروع خبرهای ایران و جهان را از او.
با درود فراوان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سفر به اردن گفت واشنگتن فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران را دوچندان کرده است. آقای پومپئو در سفر خاورمیانه‌ای خود گفت تصمیم واشنگتن برای خروج از سوریه تأثیری بر مقابله با به گفته او تهدیدهای منطقه‌ای مانند ایران و داعش ندارد. مایک پومپئو پیش از سفر به غرب آسیا به شبکه خبری CNBC گفت برنامه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یک تغییر تاکتیکی است و نه تغییر تعهد ایالات متحده برای نابودی خلافت داعش. او در این حال افزود هیچ تغییری در راهکارهای آمریکا برای مقابله با ایران نیز ایجاد نشده است. مایک پومپئو به 8 کشور عربی سفر خواهد کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا این 8 کشور عبارتند از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت. موضوع ایران در گفتگوهای مایک پومپئو با مقام‌های مصر، بحرین، قطر و عربستان سعودی نیز مطرح خواهد شد. در خبر دیگر، حزب کمونیست کارگری ایران در خارج از کشور روز سه‌شنبه اتهام همکاری این گروه با اسماعیل بخشی را تکذیب کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وبسایت کلمه خبر داد که شماری از شرکت کنندگان در تجمع مقابل دانشگاه تهران در روز دوشنبه گذشته بازداشت و همه آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این وبسایت روز سه‌شنبه خبر داد که تعدادی از زنان بازداشت شده به بند زندانیان سیاسی زن و مردان بازداشت شده به بندهای زندان اوین منتقل شدند. این گرد همایی پس از تجمع‌های اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس برگزار شد. به نوشته وبسایت کلمه، زنان بازداشت شده که یکی از آنان 65 سال سن دارد به شدت ضرب و جرح شدند، تا حدی که یک نفر از آنان قادر به نشستن بر روی پاهای خود نبوده و فرد دیگر نیز از ناحیه سر آسیب شدید دیده و هنگام راه رفتن تعادل نداشته است. بر پایه این گزارش، برای این افراد در شعبه 4 دادسرای زندان اوین پرونده تشکیل شده است. این وبسایت به تعداد افراد بازداشت شده و هویت آنان اشاره نکرده است. و در خبری دیگر، مرتضی صفاری نتنزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید هنوز محل نگهداری مرزبانان ربوده شده میرجاوه مشخص نیست و به گفته او آنها مقداری دست به دست شدند. گروه جیش العدل اواخر مهر ماه سال جاری اعلام کرد که به یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه حمله کرده و 12 مرزبان ایرانی را به اسارت گرفته است. آقای جوادی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. حزب کمونیست کارگری ادعای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اسماعیل بخشی را تکذیب کرد.
هر نوع اعترافی که جمهوری اسلامی زیر شکنجه از فعالین کارگری و بقیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری می‌گیره فاقد هر گونه اعتباری است.
وزارت خارجه آمریکا بازداشت یک آمریکایی دیگر در ایران را تایید کرد.
آقای مایکل وایت یک شهروند آمریکایی که برای دیدن دوست دخترش اومده بوده به ایران.
و شمار فعالان زیست محیطی بازداشت شده در استان کردستان به 12 نفر رسید.
که این برمیگرده به همون تمایل تازه نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی برای برخورد با فعالین زیست محیطی در ایران.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزیر امور خارجه دانمارک روز سه‌شنبه خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل تحریزی ترور در خاکش با وضع تحریم‌ها علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند که نهاد تحریم شده دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات و دو فرد تحریم شده سعید هاشمی و اسدالله اسدی هستند. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه جلسه شورای امور عمومی اتحادیه اروپا برگزار شد. جلسه که معمولاً وزرای امور اتحادیه از 28 کشور و برخی اوقات وزرای خارجه آنها در آن شرکت می‌کنند. موضوع جلسه بررسی فهرست تروریستی این اتحادیه بود که در سال 2001 میلادی و پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شد. در جلسه روز سه‌شنبه این فهرست برای 6 ماه دیگر تایید شد. قانون تحریمی 931 اتحادیه اروپا در سال 2001 بازوی اجرایی قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این فهرست شامل افراد و گروه‌هایی می‌شود که در داخل و یا خارج از اتحادیه اروپا هستند. این فهرست تحریمی شامل دو اقدام عملی می‌شود، یکی در زمینه توقیف اموال و دیگری در زمینه همکاری با پلیس و دستگاه‌های قضایی. و وقتی نام افراد و نهادها به این فهرست افزوده می شود، آنها می توانند هدف هر دوی این موارد باشند. حال با مطرح شدن نام جمهوری اسلامی ایران و عناصر اطلاعاتی آن در ارتباط با تحریزی ترور و بمب‌گذاری در ماه‌های گذشته، سه نام به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا افزوده شد. اگرچه قرار است به صورت رسمی این نام‌ها در روزنامه رسمی اتحادیه در روز چهارشنبه منتشر شود، اما منابع مطلع در بروکسل به رادیو فردا میگویند نام اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم و دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات سه نامی هستند که به فهرست تروریستی اتحادیه افزوده شدند. نام‌هایی که پیشتر دولت فرانسه در واکنش به موضوع تحریزی بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس به آنها اشاره کرده و گفته بود که اموال آنها توقیف می‌شود. ایران در حالی به طور مداوم اتهامات در زمینه اقدامات این چنینی، حال چه در پاریس یا نروژ و دانمارک را رد کرده که وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اتهاماتی جدی را علیه تهران مطرح کرد. استف بلوک با ارسال نامه‌ای به پارلمان هلند توضیح داد که دستگاه اطلاعاتی آن کشور پیش از این شواهدی جدی درباره نقش ایران در دو ترور در آن کشور در سالهای 2015 و 2017 در دست داشته و به همین دلیل دو دیپلمات ایرانی در ماه‌های گذشته از آن کشور اخراج شدند. به گفته آقای بلوک، به دلیل آنکه هلند منتظر اقدام هماهنگ اروپا تا امروز بود، درباره ارتباط اخراج دیپلمات‌ها با ترورها به صورت عمومی اطلاع رسانی نکرده بود. وزیر خارجه هلند اگرچه به هدف ترورها اشاره نکرده، اما بنابر گزارش‌های پیشین به نظر می‌آید اشاره او به ترور فردی به نام علی معتمد در شهر المیره هلند در سال 2015 و ترور یک شهروند ایرانی به نام احمد ملا ابو ناهز مشهور به احمد نیسی در سال 2017 باشد. فرد اول به احتمال زیاد همان محمد رضا کلاهی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است و نفر دوم مؤسس گروهی به نام جنبش آزادی بخش الاحواز است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از اقدام اتحادیه اروپا برای قرار دادن بخشی از وزارت اطلاعات ایران در فهرست گروه‌های تروریستی خود، که در همین زمینه همکارم سپیده بهگام ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن رو پرسیده.
این وحدت نظر با تأخیر صورت گرفته، یعنی مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه و اما با تأخیر این رو نظر رو اعلان کردن. آنچه که اقدام کردن اقدام سهمگین و بسیار تند و خشنی نیستش. یک نهاد امنیتی تحریم شده در صورتی که هم اتحادیه اروپا هم حادثه میکونوس رو در تاریخ خودش داره که توسط جمهوری اسلامی حادثه میکونوس اتفاق افتاده بوده، پس چرا باید تحمل بکنه و یک نهاد رو تحریم بکنه نه کلیت جمهوری اسلامی رو؟ این یک پرسش مهمی هستش. و اینکه یک نهاد معنیش این هستش که اونها تشخیص پیدا کردن که در جمهوری اسلامی این نظام نظام نهادهای موازی است، یعنی ما بیش از یک نهاد امنیتی در ایران داریم و اگر مشخصا این نهاد امنیتی وزارت اطلاعات ایران یه مقام کاملا رسمی عضو کابینه دارای وزیر اگر آن بود، یعنی اراده دولت بر این مسئله قرار گرفته بود و اون رو اعلام میکردن و سریعا واکنش نشان میدادن. از همه این توضیحاتی که دادم میخوام یک نتیجه برسم، بدانید که من به دلیل پیشینه یک شغلی خودم این مسئله رو بسیار با دقت پیگیری کردم. من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند قرار بود اتفاق بیفته، در آلبانی هم اتفاق افتاده. دو، تمام این چهار موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقا دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد.
سوال من هم دقیقا این هستش که خب الان که این اتفاق داره میفته با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید، خب اروپا قرار بودش که در واقع سازوکار ویژه مالی رو در نظر بگیره پس از خروج آمریکا از برجام. حالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع روابط ایران و اروپا دچار چه مسئله‌ای میشه اگر این تحریم عملی بشه؟
اتحادیه اروپا فهمیده همانطور که این برجام مخالفان جدی مثل اسرائیل و آقای ترامپ و عربستان سعودی داره، در درون نظام جمهوری اسلامی مخالفان بسیار سرسختی داره که کمر به قتل برجام بستن، همونهایی که اسمشون گوشوشن گذاشته بودن دلواپسان. درک من این هستش که اتحادیه اروپا آمده تحریم کرده یک نهاد رو، اما اون نهاد نهادی منتسب به همون جریان دلواپسان هستش که در واقع اون دلواپسان از درون ایران و افرادی مثل آقای ترامپ از خارج از ایران، خارج از نظام، دارن تلاش بر این میکنن که این برجام چه اروپایی چه به هر جوری هست بر باد فنا برود. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته اگر این برجام کلن منتفی بشود. الان که به یه نخی بند هستش، اگر کلن منتفی بشود، شما به جای دولت آقای روحانی باشید چیکار میخواید بکنید؟ یک دولت فلج که مطلقاً راه تنفس اقتصادی نداره و طبیعتاً این دولت به 4 سال خودش نرسیده بایستی خداحافظی بکنه و اتفاقات درونش دی ماه سال گذشته اتفاق بیفته، ظاهرات سراسری. پس بنابراین اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی است، اما این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده و اون بخش از حاکمیت مرتبط هستش به نهاد متسلب و سختگیر و همون دلواپسان. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران بود و ارزیابی داشت به اقدام اتحادیه اروپا برای قرار دادن بخشی از وزارت اطلاعات ایران در فهرست گروه‌های تروریستی خودش.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما شمار فعالان زیست‌محیطی و مدنی که در روزهای اخیر در استان کردستان بازداشت شدند، بنابر آخرین خبرها در شامگاه سه‌شنبه به 12 نفر رسیدند. حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در گفتگو با خبرگزاری مهر بدون ارائه شواهدی بازداشت شدگان را متهم کرده که 6 ماه پیش یک راننده آمبولانس را کشتند و آنها را اعضای گروهک‌های به گفته او معاند نظام در پوشش تشکل‌های سیاسی تصحیح می‌کنم تشکل‌های زیست محیطی عنوان کرده. شاهد علوی خبرنگار در واشنگتن که در این باره تحقیق کرده در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از جزئیات بیشتر این خبر میگه.
صحبتی که معاون امنیتی سیاسی اجتماعی استانداری کردستان با حوزه مهر کرده برای من خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه هرچند تجربه داریم از این شیوه موضع‌گیری ها بدون دادگاهی و بدون در واقع شواهد معتبری، حداقل اونطور که ارائه میشه به رسانه ها یا افکار عمومی، اما در این مورد مشخص من خیلی تعجب کردم، به خاطر اینکه برآورد اولیم در چند جام صحبت کردم، گفتگو کردم، این بود که این برمیگرده به همون تمایل تازه نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی برای برخورد با فعالین امنی زیست محیطی در ایران، اما اون گفتگو چیز کاملا جدیدی رو عرضه کرده و البته از نظر من غیر قابل قبول که بهش میرسیم. منتها اینها متهم شدن به این که با یک حزب سیاسی مخالف کرد در ارتباط هستند و در ترور راننده آمبولانس هلال احمر مدتی پیش در مسیر سنندج کامیون اتفاق افتاده چند ماه پیش، اینها در اون ترور دست داشتن در برنامه‌ریزی و اجراش. اون چیزی که گفته شده. اما
آقای علوی، شما در آغاز گفتگو از عبارت بدون شواهد معتبر یاد کردید، اما حالا اصولا شواهد معتبر یا غیر معتبر از دیدگاه شما اصولا مثلا شواهد چه بوده و چگونه به اینجا رسیدن؟
نکته همین است. در واقع اینها عملا کمتر از 24 ساعت از بازداشتشون گذشته بود که حداقل سه بازداشت آخر که معاون استاندار گفت که بله اینها یک شبکه توریستی بودن، با حزب مخالف ارتباط داشتن، اما مطابق با رویه متاسفانه معمول در جمهوری اسلامی هیچ شواهد دفکرومی ارائه نشده. اینها وکیل ندارن، اینها هنوز دادگاهی نشدن، اصلا مشخص نیست، تفینتاش نشدن، به شیوه خیلی خشنی بازداشت شدن. یکی از اینها که شغلش داخل شهر مغازه‌دار هست، گونی سر این کردن، بعد در یه گونی بزرگ اینو تو ماشین انداختن. آقای آمانجا قربانی رو بعد از کتککاری شدید مقابلش و همکارانش در اداره محیط زیست کامیاران، در واقع گونی به سرش کشیدن و اینجوری بردنش کشون از اداره بردن انداختن تو ماشین اطلاعاتی. به این ترتیب هیچ شواهدی ارائه نشده و تازه نشانه هایی هم هست. ما میدونیم نشانه وجود داره که قتل اون، ترور اون راننده آمبولانس هلال احمر ناشی از یک اختلاف خانوادگی بوده، یکی از بستگان خودشون این کارو کردن. و نکته خیلی جالب توجه به نظر اینجاست که مدتی کوتاه پس از این ترور من با کی صحبت کردم که شهادت میده مامورین سپاهی رفتن دم خونه خانواده این فرد ترور شده پرستار یا راننده آمبولانس هلال احمر، گفتن که ما چند نفر توریست رو کشتیم که عامل این ترور بودن. از این طرف میبینیم که الان اعلام شده این فعالین محیط زیستی عامل این ترورن. به این ترتیب شواهد ارائه نشده.
آقای علوی، این اطلاعاتی که شما ارائه میکنید اصولا چگونه به دست آوردید؟
خب من کارم روزنامه‌نگاری و کار تحقیقی هم انجام میدم، منابع در داخل کشور دارم. موقع خبر بازداشت شنیدم، تصور اولیم بود که اینها در چارچوب همون پروژه بازداشت محیط زیستی های ایران بازداشت شدن، منتها بعداً به شهاد تازه رسیدم. گفتگو کردم با کسانی از نزدیکان این بازداشتی ها و همچنین یکی از بستگان اون راننده آمبولانسی که ترور شده، من در موردش گزارش می‌نویسم و به این نتیجه رسیدم که این شروع تلیعه این جمله خیلی مهمه به نظر من، تلیعه اون وعده ای هست که مدیر کل جدید اتحاد کردستان داده که ما اعتراض رو در کردستان به شکلی مدیریت میکنیم که دیگه اتفاق نیفته و این ظاهرا شروع اون برنامه هست. و عملا بازداشت این تعداد که البته خبر رسیده که بیشتر از 10 نفر شدن و شدن 12 نفر، آقای فاضل قیتاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، آمانچ قربانی، حسین کمانگر، عیسی فیزی، فراد محمدی، رشته منتظری، بختیار کمانگر، حشمت یاوری، بارزان بابکی، مهدی کانی سوری، که از شهرهای کامیاران هستن عمدتاً و البته بانو سنندج، شروع این گونه برخوردها و متاسفانه ممکنه بدتر هم بشه.
فعالان محیط زیستی دیگری هم در تهران در بازداشت هستند. 8 نفر هستند که البته نفر نهم هم گفته شد که در زندان خودکشی کرده. حالا هم این 12 نفر، از دیدگاه شما چرا فعالان محیط زیست این همه در مظان اتهام قرار می گیرند تازگی ها؟
به نظر میرسه که از نظر نهادهای امنیتی حوزه محیط زیست حوزه تازه‌ای هست که کسانی که دلسوز اون مملکت و خاک آب هستن برش فعال شدن و با توجه به اینکه سیستم ظاهرا دوست نداره هیچ جایی مجتمعی از افراد کنار هم دیگه جمع بشن برای هدف جمعی، باش برخورد میشه، وگرنه هیچ منطقی نمیپذیره کسی که نگران آب و هوا و جانداران و محیط زیست و پرندگان هست خطری برای امنیت تلقی بشه. البته نگاهی هم که این فعالان محیط زیستی به امنیت دارن متفاوت از تفسیری هست که حکومت از امنیت ارائه میده. اونا نگران امنیت آبی مملکت هستن، نگران وضعیت سلامتی شهروندان هستن، نگران محیط زیست هستن و متاسفانه سیستم جمهوری اسلامی این نگرانی ها رو جدی میگیره و تاکید بر اونها رو به شکلی ضدیت با گفتمان خودش میدونه. به این ترتیب برخورد با اینها جدا از اینکه اهداف دیگری هم داشته باشه برای ترسوندن جامعه مدنی، میتونه نشان دهنده این باشه که جمهوری اسلامی به طور کلی نگران هست که در این حوزه گفتمانی متفاوت از گفتمان حاکم شکل بگیره.
شاهد علوی روزنامه نگار در واشنگتن بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از روند دستگیری های فعالان زیست محیطی در استان کردستان می گفت. و اما اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران رو در مورد وابستگی اسماعیل بخشی به این حزب تکذیب کرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی روز سه‌شنبه با استناد به یک فیلمی که به گفته آقای فلاحت پیشه اعترافات اسماعیل بخشی بوده از نماینده گفته که او عضو حزب کمونیست کارگری ایران هستش و آقای اسماعیل بخشی هم از نمایندگان کارگران نیشکر هفته پس. همکارم روزبه بلحری در همین زمینه گزارشی داره که با هم میشنویم.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه با استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه او را متهم کرد که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
توی اعترافاتی که اینجا پخش شد بله ایشون انکار نمیکنه، اعلام میکنه که وابسته به چنین حزبی هست.
کدوم حزب میشه؟
حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره، که سیاستش هم سیاست گسترش اعتراضات هست این حزب، و در یک کشور اروپایی هم پایگاه این حزب هست.
اما اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران در مصاحبه با رادیو فردا در واکنش به این سخنان گفت:
صریحا تکذیب میکنم وابستگی آقای اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری رو. ایشون نه تقاضای عضویت در حزب کمونیست کارگری کردن و نه عضو حزب کمونیست کارگری هستن.
آقای کریمی در مورد استناد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد اعترافات تلویزیونی آقای بخشی گفت:
هر نوع اعترافی که جمهوری اسلامی زیر شکنجه از فعالین کارگری و بقیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری میگیره فاقد هر گونه اعتباری است. این حکومتی که محکوم است، جمهوری اسلامی محکوم به خاطر شکنجه، و ایشون به خاطر اینکه از زیر فشاری که الان جامعه داره میاره که چرا اسماعیل بخشی شکنجه کرده این و سر صدای مردم بقیه مردم داره در میاد، ایشون در واقع اینا رو پیش کشیده که یه جور مشروعیت بده به شکنجه و یه جور توجیه بکنه، بگه حالا اگه شکنجه هم شده به خاطر این بوده که وابستگی به حزب سرنگونی طلب داشته. و به نظر من کل جامعه محکوم میکنه جمهوری اسلامی رو در مورد شکنجه آقای بخشی.
سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد اعتراف اسماعیل بخشی به وابستگی به حزب کمونیست کارگری ایران در شرایطی ابراز شد که در سالیان اخیر اتهام‌های امنیتی به کارگران، معلمان و فعالان کارگری و صنفی وارد شده است. این اتهام‌ها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. اصغر کریمی در مورد وارد آمدن اتهام‌های امنیتی به فعالان صنفی از جمله فعالان کارگری عقیده دارد:
جمهوری اسلامی حکومتیه که با سرکوب، با دستگیری، با شکنجه، با اعدام رو کار اومده و پاسخ هیچ خواست ساده‌ترین خواست رفاهی، اقتصادی و یا آزادی‌های مدنی رو نمیتونه بده، در نتیجه راهی جز سرکوب نداره و نمیتونه بگه کارگرا، دانشجوها، معلما برای خواسته به حقشون اومدن تو میدون، دستمزدشون میخوان که یک پنجم زیر خط فقر، همینو در واقع با گردن کلفتی نمیدن، در نتیجه باید پاپوش‌دوزی کنه. این کار جمهوری اسلامیه. فکر میکنن با این کارا مشروعیت میدن به خودشون، یا توجیه میکنن که بله ایشون فلان فعال با فلان حزب رابطه داشته یا امنیت ملی رو زیر سوال برده، در نتیجه ما اگه دستگیر کردیم حق بدین به ما، ولی جامعه دیگه حق به اینا نمیده.
در همین حال رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت که مقام‌های وزارت اطلاعات تاکید کرده‌اند که اسماعیل بخشی شکنجه نشده است.
در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری هایی صورت گرفته بین به هر حال آقای بخشی و کسایی که معمول انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته.
آقای بخشی پنجشنبه گذشته در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که در مدت 25 روز بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشته است و از محمود علوی وزیر اطلاعات دعوت کرد تا در یک مناظره زنده تلویزیونی شرکت کند. این دعوت تا کنون از سوی وزیر اطلاعات بی پاسخ مانده است. تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی از سوی وزارت اطلاعات در شرایطی انجام شد که یک هیئت کارشناسی ویژه از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع روز سه‌شنبه در شهرستان شوش حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سه عضو این هیئت هر گونه اظهار نظر در مورد آنچه ادعای شکنجه کارگر هفت‌تپه نامیدند به بعد از بررسی کارشناسی موکول کردند.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما پس از آن که یک منبع فارسی زبان و سپس روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند که یک شهروند آمریکایی به نام مایکل وایت از حدود 5 ماه پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. وزارت خارجه آمریکا حبس این شهروند آمریکایی در ایران را تایید کرده و اعلام کرده که از این امر آگاهی دارد. وبسایت ایران وایر، یک رسانه فارسی زبان در خارج از کشور، روز دوشنبه هفته جاری خبر داد که سه زندانی سابق وکیل آباد در مشهد از محبوس بودن این آمریکایی در زندان خبر دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با شراگیم زند، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که با ایوار فرهادی، یکی از این زندانیان، مصاحبه داشته، نخست از جزئیات این ماجرا پرسیده.
آقای ایوار فرهادی که اونجا زندانی بوده، بعد از آزادی که آزاد که نشده، با قید وثیقه آزاد شده بوده، از ایران خارج شده. اینجا هم بنده خدا توی توییتر خب قبلا فعال بوده، به واسه اینکه اومد ترکیه بلافاصله توی صفحه توییتر خودش شروع کرد اطلاع رسانی شرایط خودش رو گفت و این هم گفت که یک زندانی آمریکایی هم اونجا بود با این ویژگی‌ها. منتها خب کسی اینو جدی نگرفتی که چون بالاخره مخاطبی زیادی نداشت، ولی خب من به خاطر اینکه شرایطش مشابه شرایط خودم بود که از ایران خارج شدم، خیلی علاقه من بودم به موضوع و در اصل باش ارتباط گرفتم و جزئیات رو پرسیدم و در نهایت منجر به این مصاحبه شد که منتشر شد و این خبر شنیده شد.
برای اون دسته از شنوندگان ما که شاید دسترسی نداشتن، یه مقدار خیلی خلاصه جزئیاتی از این گفتگوتون با اینشون رو برای ما بگید تا شنوندگان ما بدونن که چه اتفاقی رخ داده.
ببینید، این شخص در اصل شرایط خودشون رو توصیف کردن، در خلال توصیف وضعیت خودشون که تحت چه شرایطی لو رفتن، خب ایشون کاربر فعال فضای توییتر بودن که مخاطب زیادی هم نسبتاً داشتن قبل از اینکه اکانت اصلیشون بسته بشه، شرایط خودشون رو توضیح میدادن. در خلال این اشاره هم داشتن که در زندان که بودن، توی بندی که بودن، توی یکی از سالن‌ها یک زندانی آمریکایی هم محبوس بوده که این توی بندی بوده که در اصل اونها حق ملاقات و حق تلفن نداشتن. برخورد اینها هم به صورت خیلی تصادفی و زمانی بوده که ظاهرا در وقت والیبال که خارج از ساعت‌های هواخوریه، اینها توی حیات یک برخورد خیلی کوتاهی داشتن و دوست من به خاطر شرایط ایشون کنجکاو میشه، میره سمت زبان انگلیسی، خب تا حدی میدونسته، سوالهایی میکنه و خب پاسخهایی که میگیره واسش خب خیلی عجیب بوده. این آقای مایکل وایت بهشون میگه که یک شهروند آمریکاییه که برای دیدن دوست دخترش اومده بوده به ایران و قبلا هم چند بار سفر کرده بوده، مشکلی هم پیش نیومده بوده، ولی این بار ظاهرا برای دیدن دوست دخترش که اومده بوده توی شهر مشهد. ایشون موقعی که قصد پرواز داشتن و همراه دوست دخترشون از مشهد به ترکیه، اونجا تو فرودگاه بازداشت میشن که این قضیه مال اواخر تابستون بوده. از اون زمان هم هیچ اطلاع رسانی، خب اون خانواده دختر که خب در جریان دوستی اینها بودن تهدید شده بودن احتمالاً به سکوت و هیچ خبری در موردشون منتشر نمیشه تا زمانی که این دوست من با ایشون ملاقات میکنه و میاد بیرون و در این مورد اطلاع رسانی میکنه.
الان نکته‌ای که هستش، مادر آقای وایت به نیویورک تایمز گفته که پسرش از آسم شدید رنج میبره و قبل از آخرین سفرش به ایران به خاطر وجود تومور در گردنش شیمی درمانی و پرتو درمانی شده بوده. این آقای ایوار فرهادی در صحبت‌هاش به این نکته اشاره کرد که احیانا دیده باشن که آقای وایت تحت درمان هم قرار گرفتن یا چنین چیزهایی رو بیان کرده باشن.
گفتن چون نیاز به درمان داشتن، یعنی خودشون میگفتن مشکل سرطانی که داشتن نیاز به پیگیری و درمان داشته که توی زندان مشهد از ایشون دریغ شده و ظاهرا هم وضع روحیشون مناسب نبوده هم وضع جسمیشون و از این بابت دوست ما خیلی نگران بوده. در
آقای ایوار فرهادی به شما نگفتن که در طول صحبتاشون با مایکل وایت احیاناً متوجه شده باشه که روند قضایی برای ایشون در پیش گرفته شده، احیاناً وکیلی دارن و به طور کلی این حس رو داشتن که آقای وایت تحت حمایت قانون هستن به هر نحوی، یا نه چنین چیزی اصلا مشاهده نکردن؟
نه، در این مورد ایشون به شدت ابراز نگرانی میکردن در مورد وضعیت سلامتی ایشون. در مورد داشتن وکیل و اینها هم که هیچ صحبتی نبوده، قطعا وکیل نداشتنشون و توی وضعیت بلا تکلیف بودن، یعنی اصلا ایشون خودشون هم یه حالت صحبتی که این آقای فرهادی با من کرد میگفت یه حالت بهت زده بودن، یعنی اصلا نمیدونستن چرا توی این وضعیتن و باید چیکار بکنن.
شراگیم زند، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه بود و از جزئیات بازداشت یک آمریکایی در ایران به همکارم، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio_farda میتونید خبرها و گزارش‌های تحلیلی ما رو در اونجا دنبال کنید. تا ساعت 24 به وقت تهران مجله خبری بعدی خدمت شما خواهیم رسید.